نام اون شاعر نیست که مصرع نخست این شعر رو گفته، ولی بقیه بعد از مصرع دوم و ابیات دوم مال دکتر نصرالله حکمته که حالا یک اتفاق طنزآمیز بود. بهشون گفتم میخوام برم صحبت کنم راجع به زمستان و ایشون گفتن به احترام زمستان سکوت خواهم کرد، به نام نامی مستان سکوت خواهم کرد. گفتم آقای دکتر نمیشه که سکوت کنیم، من میخوام برم حرف بزنم. رادیو رسانه شنیداری ما در رادیو چیزی به نام سکوت نداره. و حالا با طنز و مطایبه این رو ادامه دادن. من چند بیت رو از ایشون میخونم، تکرار میکنم شعری از آقای دکتر حکمت بجز مصرع نخستش که متعلق به شاعری دیگر هست. به احترام زمستان سکوت خواهم کرد، به نام نامی مستان سکوت خواهم کرد. گذشت موسم پرسش، رسید فصل خرد، به یاد یار دبستان سکوت خواهم کرد. حروف را نتوان خواند در میان کتاب، برای خواندن هستان سکوت خواهم کرد. به هر کجا که روم قیل و قال بازار است، درون این بدبستان سکوت خواهم کرد. میان این شب یلدا و عمق سرد و سیاه، به یمن راه نشینان سکوت خواهم کرد. به شوق آن که کنم استباع قول وجود، همیشه در عدمستان سکوت خواهم کرد. عدمستان هم تعبیر عجیبی است که در این بیت به کار برده شاعر، که میخواد قول وجود رو، خطاب وجود رو کن رو بشنوه و بنابراین همیشه در عدمستان سکوت خواهد کرد. شعر بسیار زیبایی بود برای زمستان. گفتم از این فضای اجتماعی و سیاسی شعر اخوان ثالث اگر میگیم، از این فضا هم بگم که شاعر معاصر که استاد فلسفه است، زمستان رو یه شکل دیگه میبینه، نه مثل شاعران کلاسیک ما توصیف گراست، نه کاملا معنوی و فرض فرمایید که عرفانی باشه، بلکه کاملا شخصی، یه نگاه فلسفی داره، کاملا یک نگاه فلسفی حالا یا مدرن یا سنتگرا از زمستان هست.
بله.
اما از بفرمایید بازگردم به موضوع بحث اصلی که ما نحنفی بود و شما اشاره کردید ما می‌خوایم راجع به زمستان در ادبیات کلاسیک صحبت بکنیم. حالا اگر مجال باشه من تو امشب نمی‌دونم فرصت کنم، راجع به مولانا و عارفان دیگر هم خواهم گفت و همچنین در دوره معاصر. عرض کردم که زمستان چندان برجسته نیست.
یه برنامه هم قرار بود در مورد پاییز صحبت کنیم، در مورد
صحبت نکردیم. پاییز، خب پاییز گذشت،
پاییز بود. آره ولی به زمستان رسیدیم. اون موضوع هم زمستان.
یه شعری الان شاعرش یادم رفت، گفتید پاییز صحبت نکردیم، کال ماندیم و به پاییز رسیدیم و گذشت. شعر رو به یاد ندارم. نرسیدیم به اندیشه دیرینه باغ، کال ماندیم و به پاییز رسیدیم و گذشت.
آره.
حالا این پاییز هم که شما میگید میگه گذشت، ما به اندیشه دیرینه باغ هم نرسیدیم. حالا زمستانی که عرض میکنم خیلی به عنوان یک فصل محبوب ازش یاد نمیشه. بلافاصله خب سوال میشه که طبیعتاً بهار فصل محبوب شاعران و همه آدم هاست و در کنار اون با تابستان هم خیلی مطرح نباشه، که با درز بکنم بله تابستان معمولا نماد رخوت سکون هست، انگار این گرما آدم ها رو فلج کرده رخوتی، اما در زمستان سیاهی و تاریکی و سرما و سرمایی که بسیار سوزانه و همراه هست با نومیدی. در ادبیات پیش از اسلام در حوزه فرهنگ ایرانی صراحتا زمستان رو با توصیفات منفی یاد میکنن، تیره و تاره، یعنی از زمستان به هیچ وجه جنبه مطلوب یا حتی زیبایی در ادبیات پیش از اسلام
حتی اگر پربارش باشه
بله کلن زمستان بیرون زمستان... بارش مهم نیست، بخاطر اینکه ما یه نکته رو فراموش نکنیم. همین خوب شد اینو گفتید، من همین اول داستان بگم، ما انسان‌های معاصر به تعبیر بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان ارتباط و درک مستقیم و اصیلی از فصل‌ها نداریم. ما در زمستان الان من و شما که اینجا هستیم، فکر کنم اینو چند بار دیگه هم خدمتتون گفتم، به یمن فناوری و تکنولوژی گرما رو حس نمی‌کنیم، به هیچ سرما رو حس نمی‌کنیم، به هیچ وجه تاریکی رو حس نمی‌کنیم، در حالی که در زمستان اون ساعت بسیار درازناک شب ساعت بسیار زیادی است که اون ساعت تاریکی محضه در جهان باستان.
بله.
و غلات نیست، کشاورزی از بین رفته، بارش هم به قول شما اگر باشه بارشی که موجب مشکل میکنه، چون راه ها رو میبنده، راهی که بتونه غله مثلا از یک منطقه، بنابراین همراه هست با قحطی، با نداری، با گرسنگی. یعنی تصویری که از زمستان هست، سرمای سرد بسیار دردناک تاریکی و گرسنگی. گرسنگی به معنی دقیق کلمه یعنی میزان استفاده انسان از غذا و تغذیه بسیار کاهش پیدا می‌کرده. فقط تنها وضعیتش این بود که میتونستن راحت‌تر بخوابن چون شب‌ها بلند بود و موقع ساعت نبوده. بنابراین تصویری که ما انسان‌ها از فصل‌ها داریم امروز خیلی دیگه زیبایی شناختی، حالا مثلا دوره معاصر خواهم گفت بیشتر، مثلا ما برف رو امروز یه جنبه زیبایی شناختی قائلیم، چقدر زیباست برف که میاد، برف و رنگش و حالا و فضایی که داره. ولی در دوران گذشته لزوما این نبود. این گذشته که میگم منظورم به چند هزار سال پیشه. وقتی که مدنیت شکل میگیره، فناوری میاد جلو، این بارش یا بار معنایی منفی از زمستان کاهش پیدا میکنه. این هم هست، در همون دوران زمستان همراه با نومیدی، یأسه، نه به دلایل سیاسی اجتماعی، به دلایل طبیعی، نه مثل اخوان سالس، مثل تمامی شهرانی که دچار مشکل بودن در زندگی روزمرهشون، همه انسان ها. در عرض میکردم ادبیات پیش از اسلام تیروتا رو به همین دلایلی که عرض کردم، چون صراحتا اون حجم سنگین سیاهی و تاریکی و سرما و گرسنگی یا کمبود غذا جلوه‌گر هست. یه عده گفتن این خب طبیعته، یعنی نظری که من خودم دادم که طبیعت زندگی در اون ایام هست. در مقابلش عده‌ای هم البته گفتن، من متخصص ادبیات ژاپن نیستم، اما عده گفتن که ادبیات ژاپنی گونه نیست، یعنی اونها توصیف زیبایی از زمستان دارن،
با اینکه زمستان‌های سختی هم
در حالی که ظاهرا اونجا هم زمستان حداقل میدونیم که زمستان‌های پر از برف و سرما، اون رو باید بررسی کرد. من با دو تا از دوستانی که فرهنگ و ادبیات ژاپن رو کار می‌کردن در این مورد بحث کردم، حالا الکلام یا جور رول کلام شد، از سخن سخن زاید این بحث شد که گفتم تو ادبیات ما اینجوریه ولی در ژاپن چه جوره، و ایشون دوستان توضیح دادن که اتفاقا اونجا زمستان فصل محبوبیه. خب بعد اگر اینجوره، این چیزایی که من عرض کردم که سرما و سیاهی و تاریکی چیز، یک دلایل جغرافیایی آوردن واسه اینکه اونجا یک ظاهرا مجمع الجزایره و جزایر متعددن و امکانات زیستیشون در زمستان به دشواری سایر نقاط نبوده، نه مستقیما با ایران و فرهنگ ایرانی بخواد مقایسه باشه با سراسر جهان. برابر این پرانتز رو میبندم که به ژاپن اشاره کردم. در ادبیات کلاسیک ما بیشترین توصیفی که از فصل ارائه میشه و جذابیت و دلربایی مسلماً بهاره، که حالا توضیح خواهم داد خود بهار چرا این گونه است. در توصیف بهار یا به بهانه ستایش بهار معمولاً زمستان ذکر میشه. این شاعرانی که مثل مولانا و بسیار شاعران دیگر وقتی میخوان از بهار و روشنایی و گرما و سرسبزی و خرمی بگن، از زمستان یاد میکنن که اونجا چی بوده، رنج و درد و حرمان و سیاهی و تاریکی و نداری بوده در زمستان، اندوه زمستان بوده و حالا از بین رفته یا در حال از بین رفتن.
هر جایی حرف از زمستان میاد یک امید بهاری پشتش،
یعنی به بهانه تزریق امید بهار معمولا از زمستان یاد میکنن.
مثل خیامی که به بهانه تزریق زندگی از کلمه مرگ استفاده میکنه، یعنی بیشتر از من همیشه، حالا به قول شما حرف میره، جز مرگندیشترین شعرهای ایران میتونم بگم خیامه. یعنی داره از مرگ میگه ولی همون بعد زندگیش رو میبونن. مثلا میگه پر کن قدح باده که معلومم نیست این دم که فرو برم برارم یا نه. داره از مرگ میگه اما زندگی رو برای ما جلوه‌گر میکنه. شعرها هم در مورد زمستان میگن که به هر حال بهار رو،
آره نه همینه که میفهمید، حالا شعر زمستان مقدمه بهاره ولی مرگ و زندگی، مرگ یعنی مقدمه زندگی،
بله.
نیست. بیشتر نزد خیام اینا ممزوجن به تعبیر، بله. شما انگار یکی هنگه حالا تو بحث مرگ شناسی و مرگ اندیشی خیامی، بله. میشه اشاره کرد اون مفاهیمی که داره، مثلا گل کوزه‌گران و کوزه، خاک، دونید سبزه، اینا رو خیلی استفاده میکنه. اونجا هم یه نوعی زمستان و بهار هست دیگه، زمستانی که تبدیل میشون گیاهانی که میرن زیر دانه های گیاهان که زیر خاک میرن و در بهار میشه کن. اما بالاخره مرگ و زندگی در خیام، بله، ممزوجه. در نزد شاعران ما این گونه نیست که مثلا زمستان مرگ و بهار زندگیه، بلکه مرگ که اینجا در زمستان تجلی پیدا می‌کنه مقدمه زندگی حساب میشه، بیشتر یه نگاه معادندیش یا آخر زمانی داره. طبیعی است که تو این فضا زمستان یه جنبه اهریمنی هم پیدا میکنه، یعنی ما توصیفاتی که از شاعران کلاسیک در مورد زمستان داریم احصا نشده که من بگم این عدد، اما مسلما بیشتر نکوهش زمستان
به خاطر
هست.
چیرگی سیاهی و
تاریکی و درد
شب هم بلندتر
بله
از زمستان
بلند.
شب...
بله شب بلندی که امرا با نداری و طبیعتا نداری گرسنگی سیاهی سرما باعث یه نوع یأس و رخوت و استیصالی میشده،
اصلا درون هم آدم متحول میکنه.
به همین دلیل که اخوان سالس از بهترین نماد یعنی زمستان استفاده میکنه برای توصیف جامعه، نه فقط فصل زمستان بلکه احوالات خودش. شاعران ما هم وقتی که میخوان توصیف بکنن زمستان، اون جنبه های منفی تیرکی و تاریکی یا اهریمنی رو برجسته تر، ما ستایش و تمجید از زمستان به دلیل زمستان بودنش بسیار کم داریم. حالا نمونه هایی هست که من ذکر خواهم کرد. بنابراین شکست و تیرگی و تاریکی و رنج و حتی مثلا تو شعرهای عاشقانه فراق و دلتنگی و هجران به زمستان مرتبط میشن. در زمستان فراق و هجران و دلتنگی هست، در بهار شکلهای دیگری هست. مرا مست لقا سر در بیابان جهان دادی، ندانستی زمستان غیر لغزیدن نمی آید که صاحب هست. زمستان و سرما و باد دمان به پیش آیدت یک زمان بی گمان، که جناب فردوسی این دو بیت رو خوندن که یکی جنبه عاشقانه داره یکی توصیفیست از شاعران کلاسیک.
فردوسی جای دیگه میگه که زمستان و سرما به پیش اندر است، که بر نیزه ها گردد افسرده دست. ناراحت بوده که تو زمستان نمیشه خیلی جنگید، دست سر میشه نمیشه نیزه ها رو محکم گرفت.
یه بیت که خوندید انگار یه توصیف از صحنه رزم.
بله رزم.
حالا اینکه رزم اندیشی مثل فردوسی حالا و سایر حماسه سراین طبیعتا تو زمستان این مشکل نجنگیدن براشون برجسته تر هست.
ناراحت بودن نمیتونستن بجنگن. بعد
ما توی هفته گذشته یک شنبه شب ها جناب توانگر در مورد مکتب خراسانی و سبک خراسانی صحبت میکردیم و توصیف من در برنامه گذشته عرض کردم که سبک خراسانی توصیفات خاصی بیان خاصی داره و خیلی عینی‌گراست، خیلی تصویرگراست. حالا اینو بخوام بگردونم به بحث امشبمون که در مورد زمستان هست. در سبک خراسانی شاعران متقدم زبان فارسی یه ارتباط بیواسطه با طبیعت وجود داره دیگه، توصیف بله. مستقیم هست. طبیعتا زمستان رو هم با برف و سرما یعنی اون عنصر عینی فصل ما ببینیم که مطرح کردن. گاه هم استعاره گرفتن دیگه از کافور، پنبه، آج، نقره. مثلا جناب آقاجی بخارایی از شاعران متقدم هست که تو من ایشون رو آماده کرده بودم برای یه توصیفی که از سبک خراسانی داشتیم ایشون رو آره اونجا کنم، ولی الان میبینم که اینجا هست چون از برف داره میگه. به هوا در نگر که لشکر برف چون کند اندرو همی پرواز، راست همچون کبوتران سپید راه گم کردگان زهیبت باز. تصویر خیلی عجیبه، دوباره بخونم. به هوا در نگر که لشکر برف چون کند اندرو همی پرواز، راست همچون کبوتران سپید. توصیف میکنه لشکر برف و هر دونه برف رو مثل یک کبوتر سپیدی که راه گم کردگان زهیبت باز. پرنده باز هجوم آورده و اینا از هیبت اون پرنده باز که میخواد اینا رو کبوتران رو شکار بکنه فرار بکنن و یه همهمه ایست. تصویر بسیار زیباییست. یادم که تصویر رو وقتی تو ذهنم دیدم خیلی انگار حالا به قول شما سینمایی انیمیشن بگیم چگونه است که توصیف و تشبیه برف به کبوتران سپیدی که حالا یه باز بهشون حمله ور شده و راه رو گم کردن. ملک و شعرهای بهار ظاهرن طبق پژوهشگران معاصر قرنها بعد از آقاجی بخارایی اینو میگه که بیایید کبوترهای دلخواه، بدن کافورگون، پاها چو شنگرف، بپرید از فراز بام و ناگاه به گرد من فرود آیید چون برف. حالا من نمیدونم جناب بهار اون موقع این شعر آقاجی بخارایی رو خونده بودن، یادم نیست این دو بیت رو آیا در اون کتاب آقای فروزانفر علامه فروزانفر اون موقع منتشر شده بود یا نه و کی کشف شده، چون این دو بیت رو در کتاب آقای دو بیت آقاجی بخارایی رو در کتاب آقای دبیر سیاقی دیدم. در صورت توصیف تقریبا مشابه است از برف که تشبیه میکنه شاعرون رو به لشکری از کبوتران سپید، حالا بدن کافورگون، پاها شنگر.
حالا آقای خالصی ببخشید بین کلام شما، ما بومیایی کرج تهران یه اصطلاحی داریم خیلی زیباست، وقتی که تقریبا زمستان داره تموم میشه این گل درختایی مثل حالا بادام یا زردالو و آلو و اینها وقتی که میخواد بشکفه یه حالت سفیدی میزنه قبل از اینکه باز شه، سفید میشه این چند روز قبل از باز شدن. یه اصطلاحی داریم میگیم کفن پاره کرده.
عجب.
آره، این کفن پاره کردن یعنی زمستان این گل مرده بوده و حالا داره قیامت میشه و داره باز میشه و یک نوع شکوفایی و یک نوع بیرون آمدن از اون مرگ اتفاق برای شده.
اصطلاحی نشده
بوده. آره، ما اصطلاحات این شکلی زیاد داریم.
غافلگیر شده.
دوست داشتید براتون
گفتین میدم. کجا؟ کرج تهران.
بله بله، بومیای همین کرج تهران.
آها.
باغداری به هر حال باغدار بودن دیگه قدیم. من یادم پدرم از باغ میومد مثلا نگران بود، میگفت که سر امسال گرما زود اومده و نکنه گلها باز شه. همه این اصطلاحاتش که نگرانی استرس و اینا رو با همین
کفن
اصطلاح برای ما بیان میکرد، میگفت گلها کفن باز کردن. آره.
خیلی جالب.
آره.
اینو باید ببخشید توی معذرت میخوام توی تاریخ ادبیاتمون این چیزا رو بررسی کرد. واقعا جالب بود، یعنی ادامه همین الان گفتید غافلگیر شدم باید بهش فکر کنم. ادامه همین سلسله تعابیر و تشبیهاتی است که در فرهنگ
بله.
روزمره مردم باقی مونده، یعنی بله. نمیشه گفت فولکلور، این یک حیات زنده است
بله.
که توی ادبیات مونده و خیلی
ریشه در جان آدمیان داره واقعا.
و اون نگاه شاعرانه انسان‌ها به جهان که این رو یعنی یه گیاه رو انسان انگاشتن بله. کفن کاری کردن که مربوط به زندگی انسانی است،
شبیه انسان دانستن. حتی بگم موقع هرس درخت ها، من پدرم یادم به حال کارگرم میگفت که توی زمانی که درخت زنده است او رو هرس نکنید، اجازه بید برگاشو بریزه خزان کنه و اصطلاح مردن رو میگفت، میگفتن که اجازه بید درخت بمیره بعدن،
یعنی در
برگاشو بریزه بعد از پاییز،
فصل پاییز ضرورتاً یا زمستان. حالا به یاد فیلم درخت گلابی افتادم، نمیدونم دیدید آقای مهرجویی ساختن.
بله بله.
البته داستانش رو فکر کنم خانم گلی امامی اگر اشتباه نکنم نوشتن، یا گلی ترقی الان بیاد نرم، ولی آقای داروش مهرجویی فیلم درخت گلابی رو ساختن. اونجا درختی است که میترسوننش و میگن که اگر تو بار ندی ما تو رو با تبر میزنیم و بزاره. حالا درخت میترسه و بار هم میده. خیلی چیز عجیبه
این اتفاقا. ببین صاحبم میگه، میگه که آن نخلی نه اون چیز، میگه از هر جایی که ضربه بخوریم، شعرش یادم نیست دقیقاً، میگه از هر کجایی که ضربه خوردیم از همونجا جوانه زدیم.
بله منم الان میگید به تایزا اینم یه بیت
بعضی از درخت ها هستن. من تو حیات خودم این کار رو کردم. درخت وقتی تنه میشه دیگه جوانی نمیزنه. این بخشی از بحثمونه ها، بخشی از بحثمون در مورد زمستان دیگه. درخت
بله بله.
ما از زمستان ها متوجه میشیم بیشتر، طبیعت دیگه برها. از جایی که ضربه میزنی، یه جایی ضربه با تبر، یه ضربه کوچیک میزنی، از همونجا جوانه میزنی. هر چه تبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد. درخت از همونجا چون میترسه تو او رو بخوای بکشی برای زنده ماندن، از همونجا به تو نشان میده و جوانه میزنه. خیلی عجیبه.
خیلی مولانا کدام دانه فرو رفت که پر برون نامد، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. یگانگی یا یکسانی و همسویی انسان و درخت رو ما تو ادبیات خیلی میبینیم.
میخواستم بگم مثلا یک شب در مورد درخت صحبت کنیم. چون
بله
بله، چون یه درختی هم هست به نام درخت عرعر، حالا که در نقاشی قدیم مثلا 3000 ساله من دیدم که کله های الاغ یا خر و سگ از این درخت آویزونه. باز هم یادمه که پدرم میگفت اگر از این درخت بکارید، از قدیم گفته بودن که شیاطین نزدیک نمیشن به
درخت
اطراف درخت عرعر، که اتفاقا توی این منطقه جنگلی داشتیم که حالا بعدن آب و هوا که این شکلی شده جنگل ها از دست رفته، یعنی از کوه ترجیش که حالا بخشی از این کوه خاکیه و بخشی تا سوهانک که میره بخشی دیگه خاکی میشه، کوهی صخره‌ای نه، اینجا جنگل درخت عرعر بوده و این درخت به خاطر گل بدبویی که داره حشرات رو دور میکنه و در باورهای قدیمی قبل از اسلام در ایران هم این بوده که این درخت شیاطین رو دور میکنن. حالا بحثش مفصل.
الان هم هست این درخت؟
بله هست، اتفاقا توی سازمان من دیدم هر جایی که خودش در آمده نکاشتن. این درخت کاشتنی نیست، هیچ جایی نمیکنن این درخت.
خودروه یعنی؟
خودروست و وقتی که حالا توی این منطقه خیلی بارش بوده در زمان قدیم خودش به وجود اومده، از بوته به درخت تبدیل می‌شده و جنگل
در جام جم هم میگید هست.
بله بله.
حالا یه شب به من نشون بده
رفتنی ان شاءالله تو راه اگه چیز بود بهتون نشون بده. یه فاصله بگیریم برگردیم به بحث شیرین زمستان سرد.
در شب سرد زمستانی، کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد در شب سرد زمستانی، در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا در شب سرد زمستانی باد میپیچید با کاج، باد میپیچید با کاج در میان خاموش در شب سرد زمستانی، کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد در شب سرد زمستانی.
برنامه چراغ در خدمت شما هستیم از شبکه رادیو تهران. حدوداً 35 دقیقه دیگه در کنار شما هستیم. اما این تکنوازی پیانوی که میشنوید اثری است با نوازندگی و آهنگسازی عباس ابو حمزه با نام برف. بله، با نام برف تقدیم شما شد. امیدوارم که لذت برده باشید. اما ادامه بحث ما با احمد خالصی و موضوع زمستان.
بله، عرض کنم خدمتتون که قبل از اینکه دوباره برگردم راجع به سبک خراسانی توضیح بدم، همین شعری که پخش شد، ترانه‌ای که پخش شد از جناب استاد محمد نوری،
شعر نیمایشی،
شعر نیما، بله، در شب سرد زمستانی، انتخاب بسیار خوبه سرکار خانم یوسفی تهیه کننده این برنامه. عرض کنم که تو هم دقیقی پیش اشاره کردم که به جلال آل احمد و نیما و شعر زمستان اخوان سالس به یاد اون سخنرانی معروف جلال افتاده بودم که عرض کردم در دانشکده ادبیات یاد میکنه در مورد نیما پس از مرگ نیماست و تعبیری داره، میگه شاعر پولیتیزه، ده پولیتیزه نیست، ده نفی کرده تو زمان، نمیدونم چرا ترجمه نکرده جلال این رو، در شاید اون در صورت اون وجه سیاسی و اجتماعی شعر نیما رو برجسته میکنه. توی شعری هم که الان پخش شد همون فضا وجود داره. ما فراموش نکنیم، حالا این دوره البته توی یکی دو دهه اخیر خیلی ایراد و اعتراض و نقد اصیل و جانانه، بعضن درست بعضن غلط، از نیما و فضای ادبیات متحد اون دوران شده. فراموش نکنیم در قضاوت و داوری در مورد شعر نیما، شعر اخوان، زمستان، در شب سرد زمستانی، باید به اون فضای زیست توجه بکنیم. دهه 30 و دهه 40 اوج شکوفایی و تسلط اون ادبیاتی است که بهش میگیم ادبیات متحد.
بله،
ادبیات چیست؟ سارت ترجمه میشه، ادبیات متحد، سارت، آربل کامو و خیلی های دیگه. فضا فضای مثلا سلین نیست، نویسنده فرانسوی، فضا فضای سارتره و یک فضای اجتماعی و سیاسی بر کل فرهنگ سیطره داره، از جمله بر شعر، در تئاتر و سینما و نقاشی و همه جا این فضا این هست. در ایران رو دارم عرض میکنم. برابر این وقتی داریم اون فضا رو داوری میکنیم، اون شعر خاصی رو، بازتاب اجتماعی یک شعر رو داریم بررسی میکنیم، فراموش نکنیم دهه 30 یا دهه 40 و فضا فضایی است که از کدام ناامیدی و یأس و استیصالی در جامعه است و شاعران به ادبیات متعهد پایبندن با همون معنای خاصی که در اون یکی دو دهه
زبان استعاره بیان.
بله، ولی جنبه به قول جلال میگه پولیتیزه و فکر کنم این شعر رو اشاره میکنه تو سخنرانی معروف. فکر کنم تنها تصویری هم که از جلال هست همین سخن، تنها فیلمی که از جلال آل احمد هست همین بخشی که اشاره میکنه به شعر نیما که شب قرق باشد بیمارستان. اون موقع اصلا قرق، بیمارستان، همسایه،
درسته،
اینا همه معانی دیگری داشتن که حالا امروزه معانی دیگری
کمون
که در ادبیات کلاسیک ما کلن اگر یک مخاطبی از قرن چهارم، مخاطب منوچهری یا آقاجی بخارایی بیاد اینا رو بشنوه اصلا درک نمی کنه که منظور از همسایه و بیمارستان و زمستان چیست. حالا برمیگردم به تغییر و تحول نگاه شاعران ما در ادبیات فارسی به مفهوم زمستان. داشتم عرض میکردم که در سبک خراسانی ما توصیف طبیعت رو داریم. در برنامه‌های گذشته جناب توانگر، خود شما استاد هستید،
خواهش می‌کنم
آگاهید که ما وقتی میگیم سبک خراسانی، حالا یا مکتب خراسانی